شبتون بخیر. ساعت 7 بامداده و امروز 23 روز از اردیبهشت ماه این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم.
من هم حسن جعفری هستم. آرزو میکنم پنجشنبه شاد در انتظارتون باشه.
این مجله صبحگاهی رو با عناوین مهمترین خبرها آغاز میکنیم. سنای آمریکا به پیشنهاد یک سناتور جمهوری‌خواه مبنی بر جلوگیری از خرید آب سنگین از ایران رأی منفی داد.
شمار قربانیان انفجارهای دیروز در بغداد به بیش از 90 کشته رسید.
سنای برزیل همچنان در حال بررسی طرح استیضاح رئیس جمهوری این کشور است.
تلاش شماری از جمهوری‌خواهان آمریکا برای جلوگیری از خرید آب سنگین از ایران ناکام ماند. در جلسه دیروز سنای آمریکا، سناتور تام کاتن پیشنهاد کرد تبصره‌ای به لایحه بودجه امسال افزوده شود که خرید آب سنگین از ایران را ممنوع اعلام کند. اما تنها 57 نفر به این تبصره رأی مثبت دادند که 3 رأی کمتر از حد نصاب لازم برای تصویب آن بود. از سوی دیگر عباس عراقچی رئیس ستاد پیگیری برجام روز گذشته گفت پس از اقدام دادگاه آمریکایی در توقیف اموال ایران از این پس در معامله فروش آب سنگین با آمریکا با احتیاط عمل خواهد شد. ایران و آمریکا پیشتر بر سر فروش 32 تن آب سنگین به ارزش بیش از 8 میلیون دلار توافق کردند.
سه انفجار جداگانه در مناطق مختلف بغداد روز چهارشنبه دست کم 93 کشته بر جای گذاشت. پرتلفات‌ترین انفجار در شهرک صدر و در ساعات پر رفت و آمد روی داد که نزدیک به 70 کشته بر جای گذاشت. گروه داعش مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفته و گفته از شبه نظامیان شیعه را هدف قرار داده بود. انفجار دو خودروی بمب‌گذاری شده در دو محله بغداد نیز بیش از 20 کشته بر جای گذاشت. یکی از دو انفجار در محله شیعه‌نشین کاظمیه و دیگری در منطقه عمدتاً سنی‌نشین عدل در غرب بغداد روی داد. مسئولیت این دو انفجار را نیز گروه حکومت اسلامی بر عهده گرفته است. به گزارش خبرنگاری رادیو فردا در بغداد روز چهارشنبه پس از انفجارها تمام ورودی‌های پایتخت بسته شد و ایست‌های بازرسی در خیابان‌ها چندین برابر افزایش یافت.
مجلس سنای برزیل در حال بررسی طرح استیضاح دیلما روسف رئیس جمهوری این کشور است. جلسه سنا شب گذشته با یک ساعت تأخیر آغاز شده و اعضای موافق و مخالف طرح استیضاح همچنان در حال نطق هستند. همزمان با جلسه پارلمان هزاران تن در نزدیکی ساختمان سنا گرد آمدند. پلیس شمار مخالفان استیضاح را 4000 تن و هواداران استیضاح را 1000 تن برآورد کرده است. گزارش شده که در پی بروز درگیری بین دو گروه پلیس اقدام به شلیک گاز اشکاور کرده است. طرح استیضاح خانم روسف به اتهام دستکاری در حساب‌های دولتی برای کمتر نشان دادن میزان کسر بودجه کشور ماه گذشته تدوین شد، اما او این اتهام را رد کرده و مخالفانش را به کودتا متهم می‌کند.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز گذشته رئیس رادیو و تلویزیون دولتی را تغییر داد. بنابر حکم رهبر ایران، محمد سرافراز پیش از پایان دوره 5 سالش جای خود را به عبدالعلی علی عسکری به عنوان رئیس جدید سازمان صدا و سیما داده است. محمد سرافراز حدود 1.5 سال پیش به این سمت منصوب شده بود و بنابر حکم رهبر جمهوری اسلامی این جابجایی به دلیل استعفای او صورت گرفته است. عبدالعلی علی عسکری ششمین رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی پس از انقلاب ایران است و پیشتر به عنوان معاون آموزشی و همچنین معاون توسعه و فناوری در این سازمان سابقه فعالیت داشته است.
خبری دیگر از ایران، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران که به شهر کرمان سفر کرده است دیروز تهدید کرد که موضوع توقیف دارایی‌های ایران در آمریکا را به محاکم بین المللی خواهد برد.
کار غلط و خلاف مقررات بین المللی که دادگاه های آمریکا انجام دادن به محاکم بین المللی ما مراجعه خواهیم کرد. زمینه رو در آینده نزدیک آماده میکنیم، لوایح لازم رو آماده میکنیم برای طرح موضوع در دادگاه بین المللی لاهه.
آقای روحانی همچنین تلویحاً از دولت محمود احمدی نژاد انتقاد کرد که در فرصت نه ماهه‌ای که در اختیار داشته می توانسته پولها را از بانک‌های آمریکایی خارج کند، اما این کار را نکرده است. دیوان عالی آمریکا حدود 20 روز پیش حکم داد که 2 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در این کشور به خانواده‌های قربانیان آمریکایی چند عملیات تروریستی مرتبط با جمهوری اسلامی پرداخت شود.
بنابر گزارش‌ها از ایران، یک روزنامه‌نگار و یک فعال صنفی معلمان از زندان آزاد شدند. به گزارش رسانه‌ها کیوان مهرگان روزنامه‌نگار و مستندساز و محمود بهشتی لنگرودی معلم و فعال صنفی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه از زندان آزاد شدند. به گزارش وبسایت کلمه، محمود بهشتی لنگرودی که 22 روز اعتصاب قضا کرده بود پس از ترخیص از بیمارستان آزاد شده است. افسانه پرچکانی همسر کیوان مهرگان نیز گفته آزادی همسرش پس از موافقت قاضی پرونده با آزادی مشروط صورت گرفته است. وزارت خارجه روسیه در بیانیه اعلام کرده که ادعاها درباره اینکه موشک‌های ایران برای همپیمانان آمریکا در سازمان ناتو تهدید به شمار می‌رود بی اساس است. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که قرار است امروز پنجشنبه سامانه دفاعی موشکی آمریکا در رومانی فعال شود. وزارت خارجه روسیه قصد آمریکا برای فعال کردن این سامانه دفاعی موشکی اروپایی را ناقص پیمان بین‌المللی می‌داند. بیشتر در گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور بشنویم.
وزارت خارجه روسیه چهارشنبه این تاکیدات را بی اساس خواند که برنامه موشکی ایران نمایانگر تهدیدی برای شرکای ایالات متحده در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو است. این واکنش روسیه در حالی گزارش شده که یک سیستم دفاع موشکی ایالات متحده در رومانی در معرض فعال شدن است. یک دهه پس از آنکه ایالات متحده مراقبت از ناتو در برابر موشک‌های ایرانی را پیشنهاد کرد. روسیه قویاً با فعالیت سیستم دفاع موشکی ایالات متحده در اروپا مخالف است. مراسم راه اندازی این سیستم دفاع موشکی قرار است روز پنجشنبه در رومانی با حضور مقامات ایالات متحده و ناتو برگزار شود. رئیس اداره منع اشاعه و کنترل تسلیحات در وزارت خارجه روسیه میخائیل اولیانوف روز چهارشنبه تصمیم به نصب سیستم دفاع موشکی در رومانی را یک اشتباه خواند و آن را نقض یک قرارداد مهم دوران جنگ سرد دانست که استقرار موشک‌های میان برد در اروپا را منع کرده است. سیستم دفاع موشکی ایالات متحده در رومانی متشکل از یک رادار ایجیس و 24 موشک SM-3 است که قابلیت رهگیری موشک‌های بالستیک کوتاه و میان برد را دارند. سیستم گسترده‌تر آن چند سالی است که در ناوگان نیروی دریایی ایالات متحده در دریای مدیترانه استقرار یافته است. به گفته مقامات ایالات متحده، کل این پروژه به منظور جلوگیری از امکان پرتاب موشک‌های بالستیک از ایران به اروپا است. کار احداث سیستم مشابهی در لهستان که بناست 2 سال دیگر تکمیل شود، روز جمعه آغاز خواهد شد. روسیه ضمانت‌های ایالات متحده مبنی بر محدودیت این سیستم دفاع موشکی در تهدید موشک‌های قاره پیمای روسیه را رد کرده است. سوءزن‌های روسیه با توجه به کاهش تنش‌ها میان ایران و آمریکا در پی توافق هسته‌ای بیشتر هم شده است. سیستم دفاع موشکی ایالات متحده در اروپا در حالی راه اندازی می‌گردد که مناسبات ناتو و روسیه همچنان به دنبال درگیری‌ها در اوکراین و اقدام روسیه در ضمیمه کردن شبه جزیره کریمه اوکراین به خاک خود در 2 سال پیش همچنان رو به زوال می‌رود و پرواز بسیار نزدیک جت‌های روسیه به هواپیماها و ناوگان ایالات متحده در دریای بالتیک و نقاط دیگر در هفته‌های اخیر هشدارهای ایالات متحده را برانگیخته است.
گزارش بود از بکتاش خمسه‌پور. اما شما بیننده و شنونده برنامه صبحانه با خبر هستید، ما هم شنونده صدای شما هستیم. برای اینکه نظراتتون رو با ما و دیگر همراهان رادیو فردا به اشتراک بگذارید با ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 2042-02-21-12-21-12. این شماره در طول شبانه روز آماده که دریافت پیام شماست. این شما و این صدای شما.
سخنم با آقای روحانی است. شما که اینقدر مصمم به دریافت 2 میلیارد دلار هستید، چرا پیگیر اون دوتا تریلی که رفت ترکیه طلا و دلار رو بردن، چرا اونا رو پیگیری نمی کنیم؟ چی شد؟ اونا مال ملته، فقط 2 میلیارد دلار که نیست.
خواهش میکنم به رادیو فردا که سلام من به خامنه ای برسون، بگید ما هم ملت ایرانیم، ما هم بچه بوشیریم، بچه من 55 ساله که از ایران روندنی شدم، ما حق داریم. نه پول ما برای آخوند گفتم، کشور ما مال آخوند نیست، مال همه مردم ایران.
من یه پیرمردیم، 67 سال عمر از خدا گرفتم. من با نون با سختی گیرم میاد، با این ثروتی که ایران داره، با این ثروتی که جمهوری اسلامی داره با غارت میکشه، با این که این همه دارن اینا دم از اسلام میزنن و دروغ، اینا غیر از دروغ چیزی ندارن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
وقت شعر روزنامه های پنجشنبه رو با هم ورق بزنیم، همراه با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا که از طریق اسکایپ همراه ما. سلام آقای رفیع‌زاده، صبحتون بخیر.
خانم ملکی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
دیروز عکس فیش حقوقی چند ده میلیونی چند تن از معاونان بیمه مرکزی در فضای مجازی منتشر شد که خیلی هم سر و صدا کرد و حتی به شبکه‌های خبری هم رسید. نگاه روزنامه‌ها به این افشاگری چی بود؟
روزنامه همدلی امروز تیتری که خودش رو به همین موضوع اختصاص داده با عنوان زلزله فیش‌های حقوقی و نوشته که پرداخت حقوق چند ده میلیونی و انتشار فیش‌های مربوط به بیمه برخی از مقام‌های بیمه مرکزی منجر شده به اینکه رئیس کل سازمان بیمه مرکزی از سمت خودش استعفا بده. روزنامه دیگری که در این زمینه گزارشی داره روزنامه شهروند هست. این روزنامه اشاره کرده که مردم بعد از انتشار این فیش‌های حقوقی خواستار این هستند که مقام‌های مسئول پاسخگو باشن و نگاه روزنامه اینه که فیش‌های حقوقی باید منتشر بشه، چرا که میتونه جلوی فساد رو بگیره. و روزنامه قانون هم در گزارشی با تیتر رازهای یک استعفا به طور ضمنی اشاره کرده که آقای محمد ابراهیم امین رئیس کل بیمه مرکزی در واقع استعفا نداده، بلکه مجبور به کنارگیری و برکناری از این سمت شده.
خبر داغ دیگه اینه که بالاخره پس از ماها شایع استعفا یا برکناری محمد سرافراز رئیس سازمان صدا و سیمای ایران خبری قطعی شد. این تغییر زودهنگام چه بازتابی در روزنامه‌ها داشته؟
روزنامه جامعه جمع که روزنامه ایست وابسته به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، امروز در تیتر و عکس یک خودش همین خبر رو منتشر کرده. نوشته که آقای عبدالعلی علی عسکری با حکم رهبر جمهوری اسلامی به عنوان رئیس سازمان صدا و سیما منصوب شده. عکس یک خودش رو هم به ایشون اختصاص داده. روزنامه شب امروز درباره سوابق آقای علی عسکری مطالبی رو نوشته، از جمله اشاره کرده که ایشون پیشتر عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، یعنی در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده و های مختلفی در صدا و سیما هم داشته، از دوستان نزدیک آقای عزت الله زرقامی رئیس پیشین صدا و سیما هم هست. و روزنامه قانون هم یادداشت داره از آقای صادق زیبا کلام که ایشون تاکید کرده مشکل صدا و سیما رئیس و ریاست نیست، بلکه بحران مخاطب هست.
روزنامه ها امروز همچنان از ادامه جدال دولت و شورای نگهبان درباره منتخب سوم اصفهان گزارش دادن. تازه ترین تحولات در این باره چی بوده؟
تازه ترین تحول به نوشته روزنامه اعتماد اینه که این جدال به سطوح عالی جمهوری اسلامی رسیده. آقای روحانی روز گذشته در کرمان تاکید کرده که هنوز امیدوار هست به اینکه خانم مینو خالقی نماینده مجلس بشه و تاکید کرده که وزارت کشور برای اونه که جلوی بدعت رو بگیره. از طرفی آقای احمد جنتی هم به نوشته روزنامه اعتماد که به عنوان دبیر شورای نگهبان هست، گفته نظارت شورای نگهبان عام هست و شامل همه مراحل میشه. روزنامه آلمان خبر داده که حامد طالبی، یکی از چهره‌هایی که نزدیک بوده به آقای محمود احمدی نژاد، کسی است که تصاویر منتسب به خانم مینو خالقی رو منتشر کرده در تلگرام و حالا بازداشت شده با دستور وزیر کشور. و روزنامه کیهان از ایشون حمایت کرده، نوشته که انتشار تصویر برای مقابله با نظام آزاد و برای دفاع از اون ممنوع است.
آقای رفیع‌زاده، مرسی که همراه صبحانه با خبر بودید.
متشکرم.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
اما در ادامه این برنامه، تلفیقی ها از امروز در نیاوران روی صحنه می روند. اما ببینیم آسمان ایران امروز در چه حال و هواییه. آنچه پیشبینی هواشناسی نشون میده آسمان ایران امروز هم در اغلب مناطق ابری و نیمه ابری است. سازمان هواشناسی کشور از ادامه رگبار باران و وزش باد شدید ولی موقت در مناطق غرب، مرکز، دامنه‌های زاگرس مرکزی، دامنه‌های البرز مرکزی و بخشی از شمال شرق و شرق کشور خبر داده. همچنین بنا به این پیشبینی بارش‌های پراکنده و وزش باد در مناطقی از شمال غرب و جنوب غرب کشور و شمال سیستان و بلوچستان هم رو خواهد داد. بنابر آنچه سازمان هواشناسی گفته امروز پدیده گرد و خاک برای مناطق جنوب غرب کشور دور از انتظار نیست. امروز همدان با 3 درجه سردترین و اهواز با 43 درجه گرمترین استان خواهد بود. آسمان تهران هم نیمه ابری است، در پاره نقاط ابری و در بعضی ساعات با رگبار و رعد و برق و وزش باد همراه خواهد بود.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
این مجله بامدادی رو ادامه میدیم با مروری اجمالی بر سرخط چند خبر. سنای آمریکا به پیشنهاد یک سناتور جمهوری خواه مبنی بر جلوگیری از خرید آب سنگین از ایران رأی منفی داد. به رغم اعتراض‌های روسیه، مرحله اول سامانه دفاع موشکی آمریکا در اروپا امروز رسماً فعال می‌شود. شماره قربانیان انفجارهای دیروز در بغداد به بیش از 90 کشته رسید. مجلس سنای برزیل در حال بررسی طرح استیضاح دیلما روسف رئیس جمهوری این کشور است. رهبر جمهوری اسلامی عبدالعلی علی عسکری را به عنوان رئیس جدید سازمان صدا و سیما به عنوان جایگزین محمد سرافراز منصوب کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید در مورد توقیف دارایی‌های ایران لوایح ضروری برای شکایت از آمریکا در محاکم بین‌المللی آماده خواهد شد. بنابر گزارش‌ها از ایران، کیوان مهرگان روزنامه‌نگار و محمود بهشتی لنگرودی معلم و فعال صنفی از زندان آزاد شدند.
روزها نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران برپا است و یکی از کتاب‌هایی که در این نمایشگاه داره ارائه میشه ترجمه فارسی نمایشنامه ساوانا بای هست. این کتاب اثری هست از مارگریت دوراس، نویسنده معروف فرانسوی و برنده جایزه معتبر گونکور. در این صحبانه با خبر از طریق اسکایپ هست همراه هستیم با فرج سرکوهی، منتقد ادبی و نویسنده، تا بیشتر از این کتاب و نویسندش بدونیم. سلام آقای سرکوهی، صبحتون بخیر.
سلام میکنم شما خاله ملکی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز.
آقای سرکوهی، دوراس نویسنده این اثر بسیاری از آثار خودش رو بر اساس رخدادهای زندگیش نوشته. پس بزنین از زندگی اون آغاز کنیم.
خب مارگریت دوراس در سال 1914 در یک خانواده فرانسوی در ویتنام به دنیا آمد که در اون زمان البته مستعمره فرانسه بود. در سایگون هم به مدرسه فرانسوی رفت، بعد رفت پاریس در دانشگاه سوربن در رشته حقوق تحصیل کرد، اما هرگز در این زمینه کار نکرد و به نویسندگی پرداخت. در از نظر سیاسی هم بسیار فعال بود، عضو حزب کمونیست فرانسه شد و در زمانی که آلمان نازی فرانسه را اشغال کرد و حکومت ویشی به وجود آمد که با بسلا ارتش اشغالگر همکاری میکرد، او به نهضت مقاومت ملی فرانسه برخاست، پیوست، علیه اون بسلا اشغالگران جنگید و دستگیر شد، زندانی شد، به اردوگاه داخاو فرستاده شد که اردوگاه بسیار وحشتناکی بود. و اولین کتابش در همون جنگ جهانی دوم با نام بیشرمان منتشر کرد. در 1950 رمان صدی بر اقیانوس آرام که منتشر شد، از او رو به اصطلاح به شهرت رسوند در فرانسه و به تدریج در سراسر دنیا. همونطور که گفتیم جایزه معتبر ادبی کنکور رو در 1984 گرفت به خاطر رمان عاشق. میدونیم که این رمان که بسیار پرفروش بوده و به اغلب زبان‌های دنیا هم ترجمه شده، در واقع یک سنت شکنی بود در موضوع ادبیات اون زمان. داستان رابطه یک مرد تقریبا مسن چینی است با یک دختر 15 ساله فرانسوی تبار در همون به اصطلاح جنوب شرقی آسیا و رابطه بسیار پیچیده رو بسیار خوب تصویر میکنه. بعد رمان درد رو هم که البته این رمان رو بر اساس زندگی خودش نوشته چون خودش هم چون ماجرایی داشته، رمان درد رو هم بر اساس زندگی خودش نوشته زمانی که همسرش رو به دلیل فعالیت های سیاسیش دستگیر کردن آلمان نازی ها و به زندان فرستادن، او در واقع این رمان رو هم بر این اساس نوشته. از دلایل شهرت او در بین عموم مردم فیلم هیروشیما عشق من هستش که میدونیم فیلم نامش رو او نوشت و این فیلم در جشنواره کن به عنوان فیلم برگزیده انتخاب شد. فیلم بسیار پرفروش و پرمخاطبی بود و داستان رابطه عاشقانه زنان فرانسوی با سربازان اشغالگر آلمانی هست که اون موضوع هم به اصطلاح تازه است. در 1996 درگذشت بیش از 19 فیلم ساخت و بیش از 60 کتاب از او باقی مونده.
بزنیم برگردیم به این نمایشنامه‌ای که در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران هم داره ارائه میشه، ساوانا بای. این نمایشنامه چه داستان و فضایی رو روایت و تصویر میکنه؟
نمایشنامه رو قاسم روبی ترجمه کرده که خیلی به اغلب کتاب‌های دراز رو هم به خوبی ترجمه کرده، نشر اختران منتشر کرده. داستان پیچیده رابطه‌ای است که ما در قالب یک به اصطلاح هنرپیشه زن پیر میبینیم و یک دختر جوان که اینا با هم دیگه برخورد کردن و بعد با درباره زن دیگری صحبت میکنن که فاجعه زندگی با این دو نفر پیوند داره و در واقع داستان نبرد حافظه آدمی و واقعیت‌های تلخ زندگی است و اینکه آدمی میکوشه به اصطلاح اون آنچه که دوست داره از تندباد زمانه حفظ کنه.
آقای سرکوهی مرسی که همراه ما بودید در این صبحانه با خبر.
من از شما متشکرم.
یک خانه یک زمین
زاینده بود که خب خوش که دیگه بهش میگن اتوبان زاینده.
شاید مرگی روز پرنکا در این منطقه
زاینده بیابانگوی در کشور ما.
یک خانه یک زمین، مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
اما در ورزش امروز مهدی رستم‌پور به نامه بیش از 800 کوهنورد و سنگنورد می‌پردازد که به نقض قانون اساسی اعتراض کردند. دیگر خبرهای ورزش امروز از فوتبال و بسکتبال با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم، بامداد پنجشنبه‌تون به خیر و خوشی. جمعی از کوهنوردان و سنگنوردان سراسر کشور در نامه‌ای سرگشاده به وزیر ورزش نسبت به اونچه که نقض قانون اساسی از سوی فدراسیون کوهنوردی عنوان شده اعتراض کردند. 800 نفر این نامه رو امضا کردند و معتقدند که فدراسیون کوهنوردی مواهب طبیعی و امکانات عمومی کشور رو تبدیل به یک موضوع خصوصی کرده و از اونها درآمدزایی میکنه، سال به سال هم به هزینه ها داره اضافه میشه به نحوی که دیگه انجام این رشته ورزشی برای بسیاری غیر ممکن شده، با توجه به بالا رفتن هزینه ها، همچنین کلاس های غیر ضروری و دوره های پیش نیاز که به زعم این قهرمانان و اعضای خانواده کوهنوردی ایران ضرورتی در برگزاری اونها نیست، اما فدراسیون کوهنوردی از این طریق داره پول در میاره و این پول هم به ورزش کوهنوردی بر نمیگرده، به این خاطر که بسیاری از کوهنوردان و سنگنوردان همواره معترضن به اینکه فدراسیون کوهنوردی نسبت به مشکلات اونها بیتوجه بوده. خبر بعدی در رابطه با تیراندازی زنان، الهه احمدی عضو تیم ملی تیراندازی که در رقابت‌های المپیک لندن به مقام ششم رسید، در المپیک 2016 هم حضور داره، نسبت به کمبود فشنگ انتقاد کرده و گفته که ما به خاطر اینکه فشنگ نداریم مجبوریم تمرینات المپیکی خودمون رو در فاصله خیلی کمی که تا این مسابقات باقی مونده به صورت خشک برگزار کنیم. منظور از تمرین خشک اینه که نشانه گیری انجام میشه، ماشه هم چکانده میشه، اما فشنگی در کار نیست. خبر بعدی در رابطه با رقابت‌های NBA و اتفاقات فوق‌العاده عجیبی که اونجا داره رقم می‌خوره. سان آنتونیو مدعی عنوان قهرمانی در آستانه حذف از این رقابت‌ها قرار گرفته، اونم توی کنفرانس غرب، شاید حتی به مرحله فینال کنفرانس غرب هم نرسه. سان آنتونیویی که در کل فصل فقط یک شکست خانگی رو متحمل شد، اونم در برابر گلدن استیت، حالا تو پلی‌آف هر دوتا بازی خانگی خودش رو به اوکلاهوما باخته. اوکلاهوما با درخشش کوین دورانت، همچنین بازیکن شماره 0 راسل وستبروک تونست سان آنتونیو رو تو خونه زمینگیر کنه، 3-2 جلو افتاده، فقط به یک برده دیگه احتیاج داره، بازی بعدیشون هم تو خونه اوکلاهوماست. اوکلاهوما تا سال 2008 با نام سیاتل سوپرسونیکس در بسکتبال آمریکا فعالیت میکرد. خبر آخر رقابت‌های فوتبال انگلستان، لیورپول دیروز مقابل چلسی با تساوی 1-1 متوقف شد. حملات زیادی رو تدارک دیدن شاگردان یورگن کلوپ. پنجمین بازی کلوپ در لیورپول بود به عنوان سرمربی. ادن هازارد در نیمه اول چلسی رو پیش انداخت، اما در ثانیه های پایانی وقت اضافه کریستیان بنتکه روی اشتباه بگوویچ سنگروان چلسی تونست با ضربه سر مانع از شکست خانگی لیورپول بشه. پنجشنبه سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم.
اما از امروز پنجشنبه 23 اردیبهشت ماه سومین دوره از جشنواره موسیقی تلفیقی تهران در فرهنگسرای نیاوران آغاز میشه. گروه‌ها و چهره‌های سرشناس این حوزه برای 7 شب در تالار خلیج فارس اجرا خواهند داشت. در این جشنواره هنرمندان موسیقی تلفیقی در سبک‌های مختلف آثاری از جریان‌های رایج اجتماعی ارائه می‌کنند. امروز بردیا افشین به این رویداد می‌پردازد.
هفته موسیقی تلفیقی تهران مجالی است برای هنرنمایی هنرمندانی که کمتر در عرصه‌های رسمی موسیقی ایران فرصت ارائه آثارشون رو داشتند و اونچه که اونها ارائه می‌کنند شاید با موسیقی‌های رایج‌تر و فراگیرتر متفاوت باشه. اونها هنرمندانی‌اند که اغلب خواستگاهشون عرصه مستقل موسیقیه. تا به حال 2 دوره از جشنواره هفته موسیقی تلفیقی تهران برگزار شده که نسبتاً رویدادی موفق بوده و تونسته توجه بسیاری رو به خودش جلب کنه. اولین دوره اون اواخر 4 سال پیش سال 1391 خورشیدی برگزار شد، اسفند ماه اون سال در فرهنگسرای نیاوران. هنرمندانی چون پیتر سلیمانی پور، دارا دارایی، پویا نیکپور و گروه‌هایی چون پالت، کامنت، مانوها و نایما در این رویداد حضور داشتند. خانه هنرهای شهری برگزار کننده این رویداد دومین دوره از هفته موسیقی تلفیقی تهران رو کمتر از 2 سال بعد از اون تاریخ برگزار کرد، 17 تا 23 دی ماه سال 93 خورشیدی. گروه های نور، خونیاگران، داماهی، کانال، تلنگر و گروه‌های به سرپرستی پیتر سلیمانی پور و ماکان اشکواری در دوره دوم حضور داشتند. موفقیت نسبی در برگزاری این 2 دوره برگزار کنندگان این رویداد رو وادار کرد تا به برپایی 3 هفته موسیقی تلفیقی تهران فکر کنند. پدرام نیکسیرت مدیر اجرایی این دوره از جشنواره که خودش یک هنرمند موسیقی است، اوایل سال جاری خورشیدی به خبرنگاران گفته بود ترجیح دادند این بار به جای زمستان هفته موسیقی تلفیقی تهران رو در بهار برگزار کنند. شاید این تصمیم برگزار کنندگان به اقبال بیشتر این رویداد منجر شه. به هر حال به وعده برگزار کنندگان امروز وفا میشه و در این پنجشنبه بهاری در فرهنگسرای نیاوران ابتدا اجرای 2 نفره امیر صارمی و ماکان اشکباری برپاست، اجرایی که از ساعت 6:30 بعد از ظهر آغاز میشه. آخرین اجرای روز اول 3 دوره از هفته موسیقی تلفیقی تهران ساعت 9 شب برگزار میشه. تریوی موسیقی سبک جاز، یک گروه 3 نفره متشکل از سردار سرمست نوازنده پیانو، امید بنکدار نوازنده گیتار بیس و فرهاد لقایی نوازنده سازهای ضربی در این نوبت به روی صحنه خواهند رفت. آغازیش جالب توجه برای رویدادی که میتونه تبدیل بشه به اتفاقی مهم در تقویم سالانه موسیقی ایران.
محسن به وقت ایران هست و این نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. اگر تازه با این مجله صبحگاهی همراه شدید، من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم.
و من هم حسن جعفری سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای دیدن و شنیدن انتخاب کردید.
اما مهمترین عناوین خبرها. به رغم اعتراض‌های روسیه، مرحله اول سامانه دفاع موشکی آمریکا امروز در اروپا فعال می‌شود.
سنای آمریکا به پیشنهاد یک سناتور جمهوری‌خواه مبنی بر جلوگیری از خرید آب سنگین از ایران رأی منفی داد.
شمار قربانیان انفجارهای روز چهارشنبه در بغداد به بیش از 90 کشته رسید.
به رغم اعتراض‌های روسیه، مرحله اول سامانه دفاع موشکی آمریکا امروز رسماً در اروپا فعال می‌شود. مراسم رسمی فعال کردن فاز نخست این سامانه قرار است امروز در پایگاه هوایی ناتو در جنوب رومانی برگزار شود. فردا نیز قرار است فاز دیگری از این سامانه در لهستان آغاز شود که احتمالاً 2 سال دیگر تکمیل خواهد شد. آمریکا هدف از نصب این سامانه موشکی را حفاظت از کشورهای عضو ناتو در برابر موشک‌های دوربرد دانسته و گفته است که این سامانه تهدیدی برای روسیه به شمار نمی‌رود. روسیه همواره خواستار کنار گذاشته شدن این طرح بوده و استقرار این سامانه را تخطی از پیمان تجهیزات میانبرد یا INF می‌داند.
تلاش شماری از جمهوری‌خواهان آمریکا برای جلوگیری از خرید آب سنگین از ایران ناکام ماند. در جلسه دیروز سنای آمریکا، سناتور تام کاتن پیشنهاد کرد تبصره‌ای به لایحه بودجه افزوده شود که خرید آب سنگین از ایران را ممنوع اعلام کند، اما تنها 57 نفر به این تبصره رأی مثبت دادند که 3 رأی کمتر از حد نصاب لازم برای تصویب آن بود. از سوی دیگر، عباس عراقچی رئیس ستاد پیگیری برجام روز گذشته گفت پس از اقدام دادگاه آمریکایی در توقیف اموال ایران، از این پس در معامله فروش آب سنگین به آمریکا با احتیاط عمل خواهد شد. ایران و آمریکا بیشتر بر سر فروش 32 تن آب سنگین به ارزش بیش از 8 میلیون دلار توافق کردند.
خبری از عراق. 3 انفجار جداگانه در مناطق مختلف بغداد دیروز دست کم 93 کشته بر جای گذاشت. پرتلفات‌ترین انفجار در شهرک صدر و در ساعات پر رفت آمد روز روی داد که نزدیک به 70 کشته بر جای گذاشت. گروه داعش مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفته است. انفجار 2 خودروی بمب‌گذاری شده در 2 محله دیگر بغداد نیز بیش از 20 کشته بر جای گذاشت. یکی از 2 انفجار در محله شیعی‌نشین کاظمیه و دیگری در منطقه عمدتاً سنی نشین جامعه روی داد. مسئولیت این 2 انفجار را نیز گروه موسوم به حکومت اسلامی بر عهده گرفته است. به گزارش خبرنگار رادیو فردا در بغداد، دیروز پس از انفجارها تمام ورودی‌های پایتخت بسته شد و ایست‌های بازرسی در خیابان‌ها چندین برابر افزایش یافت.
مجلس سنای برزیل در حال بررسی طرح استیضاح دیلما روسف رئیس جمهوری این کشور است. جلسه سنا با 1 ساعت تأخیر آغاز شده و اعضای موافق و مخالف طرح استیضاح همچنان در حال نطق هستند. همزمان با جلسه پارلمان برزیل، هزاران تن در نزدیکی ساختمان سنا گرد آمدند. پلیس شمار مخالفان استیضاح را 4000 تن و هواداران استیضاح را 1000 تن برآورد کرده است. گزارش شده است که در پی بروز درگیری بین 2 گروه پلیس اقدام به شلیک گاز اشک‌آور کرد. طرح استیضاح خانم روسف به اتهام دستکاری در حساب‌های دولتی برای کمتر نشان دادن میزان کسر بودجه کشور ماه گذشته تدوین شد، اما او این اتهام را رد کرده و مخالفانش را به کودتا متهم می‌کند.
خبری از ایران. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز گذشته رئیس رادیو تلویزیون دولتی را تغییر داد. بنابر حکم رهبر ایران، محمد سرافراز پیش از پایان دوره 5 سالش جای خود را به عبدالعلی علی عسکری به عنوان رئیس جدید سازمان صدا و سیما داده است. محمد سرافراز حدود 1.5 سال پیش به این سمت منصوب شده بود و بنابر حکم رهبر جمهوری اسلامی این جابجایی به دلیل استعفای او صورت گرفته است. عبدالعلی علی عسکری 6مین رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی به شمار می رود و پیشتر به عنوان معاون آموزشی و همچنین معاون توسعه و فناوری در این سازمان فعالیت کرده است.
هم همونطور که در خبرها شنیدید، محمد سرافراز از صدا و سیمای ایران رفت و رهبر جمهوری اسلامی به جای او چهره کمتر شناخته شده را به عنوان رئیس این سازمان برگزید. آیت الله خامنه‌ای در حکم خود خطاب به عبدالعلی علی عسکری رئیس جدید سازمان صدا و سیما خواستار رعایت راهبردهای کلان، جذب، حفظ و تربیت نیروهای انقلابی و کارآمد و همچنین حضور مؤثر در فضای مجازی شده است. وحید پور استاد گزارش بیشتری می‌دهد.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه با پذیرش استعفای محمد سرافراز، عبدالعلی علی عسکری را به ریاست سازمان صدا و سیمای ایران منصوب کرد. محمد سرافراز تنها یک سال و نیم رئیس این سازمان بود. او بعد از پایان مدیریت 10 ساله عزت الله زرقامی دست به تغییرات گسترده‌ای در مدیریت این سازمان زد که با انتقاد برخی از مدیران این سازمان همراه بود. آقای علی عسکری رئیس جدید از جمله مدیران صدا و سیما بود که با ریاست محمد سرافراز از معاونت فنی این سازمان برکنار شده بود. علی عسکری رمضان پور تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن:
صرف نظر از ارزیابی عملکرد آقای سرافراز، من فکر می‌کنم مسئله اصلی نوعی درگیری هست که بین جناح‌های نزدیک به نهادهای امنیتی در سازمان صدا و سیما دیده میشه، چون ما می‌دونیم بعد از برکنار کردن بسیاری از چهره‌های حرفه‌ای و هنری در صدا و سیما در طول سالیان اخیر، چه در دوره آقای زرقامی و چه حتی در اون یک سال اولی که آقای سرافراز اومدن، عملاً ما میبینیم که اداره سازمان در دست دو گروه نزدیک به دو نهاد امنیتیه که بعضی ها در صدا و سیما از اون به عنوان سپاهی ها و اطلاعاتی ها نام میبرند. بنابراین من فکر میکنم که بیش از این که عملکرد واقعی آقای سرافراز مهم باشه، مسئله درگیری های سیاسی و امنیتی در درون سازمان اهمیت داشته.
عبدالعلی علی عسکری ششمین رئیس سازمان صدا و سیما پس از انقلاب سال 57 در ایران است. صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، در گفتگو با وبسایت فرارو درباره این تغییر میگوید: از دوره محمد هاشمی تا محمد سرافراز، صدا و سیما تحولی به خود ندیده و متعلق به یک جریان خاص سیاسی بوده است. مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا:
مشکل اصلی سازمان صدا و سیما در ایران دولتی بودن و انحصاری بودن این سازمان هست. تا وقتی که رسانه‌ها در ایران در اختیار بخش خصوصی نباشند و تنوع نداشته باشند، همین مشکلات هست. بودجه عظیمی به اونها اختصاص پیدا میکنه، اما به جای رسانه بودن عمدتاً به دستگاه تبلیغاتی حکومت تبدیل میشن. خب طبعاً در دوره های اینها نمیتوانند انتظار حکومت رو برآورده کنند. خب مقامات به این فکر میفتن که مدیران رو عوض کنند، اما تعویض مدیران مشکل رو چندان عوض نمیکنه.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و همچنین اعضای دولت بارها از عملکرد صدا و سیما در قبال دولت انتقاد کردند و برنامه‌های این رسانه را جانبدارانه و در خدمت برخی گروه‌های سیاسی دانستند. آقای علی عسکری موضع همچون دیگر چهره‌های اصولگرای نزدیک به آیت الله خامنه‌ای در باری نفوذ پس از برجام دارد.
در واقع نفوذه. بنابراین باید مراقب نفوذ کرد. نفوذم این است که ما آنچه که موازه افتخار آمیز و حیات بخش کشور اونها رو حفظ کنیم و آنچه که اون مؤلفه هایی که موجب انفعال و تغییر افکار و در واقع نوع استحاله است، اونها رو شناسایی کنیم و اونها رو حذف کنیم.
آقای علی عسکری رئیس جدید سازمان صدا و سیما پس از برکناری توسط محمد سرافراز در آبان ماه سال 93 مشاور رئیس قوه قضاییه صادق آملی لاریجانی شده بود. رئیس جدید صدا و سیما دارای کارشناسی مهندسی الکترونیک، کارشناسی ارشد مدیریت و دکترای سیستم و بهره‌وری است.
وحید پوراستاد بود که گزارش می‌داد. اما پس از هفته‌ها که شایع استعفا یا برکناری محمد سرافراز شنیده می‌شد، روز چهارشنبه علی خامنه‌ای استعفای محمد سرافراز رو پذیرفت. این خبر گسترش زیادی در رسانه‌ها و شبکه‌های خبری پیدا کرد. در وبسایت رادیو فردا به غیر از خبر، یادداشت، مصاحبه و البته نظرات شما هم منتشر شده که من برای شما تعدادی از اونها رو می‌خونم. حسن اشاره کرده به شبکه‌های ماهواره‌ای پربیننده در ایران و حضور پررنگ اونها رو به دلیل ضعف در برنامه‌ها و مدیریت صدا و سیمای ایران دونسته. کاربری هم انتقاد کرده که همه شبکه‌های تلویزیون ایران در دست آخوندهاست و کاربر دیگه‌ای هم باز با انتقاد گفته که فقط برنامه‌های ورزشی رو می‌بینه ولی متأسفانه حتی تماشاچی‌های فوتبال هم در ایران سانسور میشن. مهدی گفته کسی که به ماهواره دسترسی داره خیلی کمتر امکان داره که یاد تلویزیون ایران بیفته و کاربر دیگه هم گفته که حتی نشان دادن ابزار موسیقی مثل گیتار یا پیانو در ایران در تلویزیون ایران حرام هستش و به اعتقاد این کاربر داعش در خانه و وطن ما هستش. برای اینکه نظرات بیشتری بخونید از شما دعوت میکنم به صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو فردا سر بزنید و به خانواده بزرگ رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی بپیوندید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
وقتشه روزنامه های پنجشنبه رو با هم ورق بزنیم. همراه با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا که از طریق اسکایپ همراه ما. سلام آقای رفیع‌زاده، صبحتون بخیر.
خانم ملکی، صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
دیروز عکس فیش حقوقی چند ده میلیونی چند تن از معاونان بیمه مرکزی در فضای مجازی منتشر شد که خیلی هم سر و صدا کرد و حتی به شبکه‌های خبری هم رسید. نگاه روزنامه‌ها به این افشاگری چی بود؟
روزنامه همدلی امروز تیتری که خودش رو به همین موضوع اختصاص داده با عنوان زلزله فیش‌های حقوقی و نوشته که پرداخت حقوق چند ده میلیونی و انتشار فیش‌های مربوط به بیمه برخی از مقام‌های بیمه مرکزی منجر شده به اینکه رئیس کل سازمان بیمه مرکزی از سمت خودش استعفا بده. روزنامه دیگری که در این زمینه گزارشی داره روزنامه شهروند هست. این روزنامه اشاره کرده که مردم بعد از انتشار این فیش‌های حقوقی خواستار این هستند که مقام‌های مسئول پاسخگو باشن و نگاه روزنامه اینه که فیش‌های حقوقی باید منتشر بشه چرا که میتونه جلوی فساد رو بگیره. و روزنامه قانون هم در گزارشی با تیتر رازهای یک استعفا به طور ضمنی اشاره کرده که آقای محمد ابراهیم امین رئیس کل بیمه مرکزی در واقع استعفا نداده بلکه مجبور به کنارگیری و برکناری از این سمت شده.
خبر داغ دیگه اینه که بالاخره پس از ماها شایع استعفا یا برکناری محمد سرافراز رئیس سازمان صدا و سیمای ایران خبری قطعی شد. این تغییر زودهنگام چه بازتابی در روزنامه ها داشته؟
روزنامه جامع جم که روزنامه ایست وابسته به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی امروز در تیتر و عکسیه که خودش همین خبر رو منتشر کرده نوشته که آقای عبدالعلی علی عسکری با حکم رهبر جمهوری اسلامی به عنوان رئیس سازمان صدا و سیما منصوب شده. عکسیه که خودش رو هم به ایشون اختصاص ده. روزنامه شرق امروز درباره سوابق آقای علی عسکری مطالبی رو نوشته، از جمله اشاره کرده که ایشون پیشتر عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی یعنی در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده و سمت‌های مختلفی در صدا و سیما هم داشته، از دوستان نزدیک آقای عزت الله زرقامی رئیس پیشین صدا و سیما هم هست. و روزنامه قانون هم یادداشت داره از آقای صادق زیبا کلام که ایشون تاکید کرده مشکل صدا و سیما رئیس و ریاست نیست بلکه بحران مخاطب هست.
روزنامه ها امروز همچنان از ادامه جدال دولت و شورای نگهبان درباره منتخب سوم اصفهان گزارش دادن. تازه ترین تحولات در این باره چی بوده؟
تازه ترین تحول به نوشته روزنامه اعتماد اینه که این جدال به سطوح عالی جمهوری اسلامی رسیده. آقای روحانی روز گذشته در کرمان تاکید کرده که هنوز امیدوار هست به اینکه خانم مینو خالقی نماینده مجلس بشه و تاکید کرده که وزارت کشور برای اونه که جلوی بدعت رو بگیره. از طرفی آقای احمد جنتی هم به نوشته روزنامه اعتماد که به عنوان دبیر شورای نگهبان هست گفته نظارت شورای نگهبان عام هست و شامل همه مراحل میشه. روزنامه آلمان خبر داده که حامد طالبی یکی از چهره‌هایی که نزدیک بوده به آقای محمود احمدی نژاد کسی است که تصاویر منتسب به خانم مینو خالقی رو منتشر کرده در تلگرام و حالا بازداشت شده با دستور وزیر کشور. و روزنامه کیهان از ایشون حمایت کرده، نوشته که انتشار تصویر برای مقابله با نظام آزاد و برای دفاع از اون ممنوع است.
آقای رفیع‌زاده مرسی که امروز صبحانه با خبر بودید.
متشکرم.
اما در ادامه این برنامه تلفیقی ها از امروز در نیاوران روی صحنه می روند. و آب و هوای ایران در ساعات پیش رو. آنچه پیش بینی هواشناسی نشون میده آسمان ایران امروز هم در اغلب مناطق ابری و نیمه ابری است. سازمان هواشناسی کشور از ادامه رگبار باران و وزش باد شدید ولی موقت در مناطق غرب، مرکز دامنهای زاگرس مرکزی، دامنهای البرز مرکزی و بخشهایی از شمال شرق و شرق کشور خبر داده. همچنین بنا به پیش بینی بارش‌های پراکنده و وزش باد در مناطقی از شمال غرب و جنوب غرب کشور و شمال سیستان و بلوچستان هم رخ خواهد داد. به آنچه سازمان هواشناسی گفته امروز پدیده گرد و خاک برای مناطق جنوب غرب کشور دور از انتظار نیست. امروز همدان با 3 درجه سردترین و اهواز با 43 درجه گرمترین استان خواهد بود. آسمان تهران هم نیمه ابری است. در پاره نقاط ابری و در بعضی ساعات با رگبار و رعد و برق و وزش باد همراه خواهد بود.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
این مجله بامدادی را ادامه می‌دهیم با مروری اجمالی بر سرخط چند خبر. سنای آمریکا به پیشنهاد یک سناتور جمهوری خواه مبنی بر جلوگیری از خرید آب سنگین از ایران رأی منفی داد. به رغم اعتراض‌های روسیه، مرحله اول سامانه دفاع موشکی آمریکا در اروپا امروز رسماً فعال می‌شود. شماره قربانیان انفجارهای دیروز در بغداد به دست کم 93 کشته رسید. مجلس سنای برزیل در حال بررسی طرح استیضاح دیلما روسف رئیس جمهوری این کشور است. رهبر جمهوری اسلامی عبدالعلی علی عسکری را به عنوان رئیس جدید سازمان صدا و سیما به عنوان جایگزین محمد سرافراز منصوب کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید در مورد توقیف دارایی‌های ایران لوایح ضروری برای شکایت از آمریکا در محاکم بین‌المللی آماده خواهد شد. کیوان مهرگان روزنامه‌نگار و مستندساز و محمود بهشتی لنگرودی معلم و فعال صنفی از زندان آزاد شدند.
روزها نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران برپاست و یکی از کتاب‌هایی که در این نمایشگاه داره ارائه میشه ترجمه فارسی نمایشنامه ساوانا بای هست. این کتاب اثری هست از مارگریت دوراس، نویسنده معروف فرانسوی و برنده جایزه معتبر گونکور. در این صحبت با خبر از طریق اسکایپ همراه هستیم با فرج سرکوهی، منتقد ادبی و نویسنده، تا بیشتر از این کتاب و نویسندهش بدونیم. سلام آقای سرکوهی، صبحتون بخیر.
سلام میکنم شما خاله ملکی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزم.
آقای سرکوهی، دوراس نویسنده این اثر بسیاری از آثار خودش رو بر اساس رخدادهای زندگیش نوشته. پس بذارین از زندگی اون آغاز کنیم.
خب مارگریت دوراس در سال 1914 در یک خانواده فرانسوی در ویتنام به دنیا آمد که در اون زمان البته مستعمره فرانسه بود. در سایگون هم به مدرسه فرانسوی رفت، بعد رفت پاریس در دانشگاه سوربن در رشته حقوق تحصیل کرد، اما هرگز در این زمینه کار نکرد و به نویسندگی پرداخت. در از نظر سیاسی هم بسیار فعال بود، عضو حزب کمونیست فرانسه شد و در زمانی که آلمان نازی فرانسه را اشغال کرد و حکومت ویشی به وجود آمد که با اصلا ارتش اشغالگر همکاری میکرد، او به نهضت مقاومت ملی فرانسه برخاست، پیوست، علیه اون اصلا اشغالگران جنگید و دستگیر شد، زندانی شد، به اردوگاه داخاو فرستاده شد که اردوگاه بسیار وحشتناکی بود. و اولین کتابش در همون جنگ جهانی دوم با نام بیشرمان منتشر کرد. در 1950 رمان صدی بر اقیانوس آرام که منتشر شد از او رو به اصطلاح به شهرت رسوند در فرانسه و به تدریج در سراسر دنیا. همونطور که گفتین جایزه معتبر ادبی کنکور رو در 1984 گرفت به خاطر رمان عاشق. میدونیم که این رمان که بسیار پرفروش بوده و به اغلب زبان‌های دنیا هم ترجمه شده، در واقع یک سنت شکنی بود در موضوع ادبیات اون زمان. داستان رابطه یک مرد مرد تقریبا مسن چینی است با یک دختر 15 ساله فرانسوی تبار در همون به اصطلاح جنوب شرقی آسیا و رابطه بسیار پیچیده او بسیار خوب تصویر میکنه. بعد رمان دهد رو هم که البته این رمان رو بر اساس زندگی خودش نوشته چون خودش هم که ماجرایی داشته، رمان دهد رو هم بر اساس زندگی خودش نوشته زمانی که همسرش رو به دلیل فعالیت‌های سیاسیش دستگیر کردن آلمان نازی‌ها و به زندان فرستادن، او در واقع این رمان رو هم بر این اساس نوشته. از دلایل شهرت او در بین عموم مردم فیلم هیروشیما عشق من هستش که میدونیم فیلمنامه‌اش رو او نوشت و این فیلم در جشنواره کن به عنوان فیلم برگزیده انتخاب شد. فیلم بسیار پرفروش و پرمخاطبی بود و داستان رابطه عاشقانه زنان فرانسوی با سربازان اشغالگر آلمانی هست که اون موضوع هم به اصطلاح تازه است. در 1996 درگذشت بیش از 19 فیلم ساخت و بیش از 60 کتاب از او باقی مونده.
بزنیم برگردیم به این نمایشنامه‌ای که در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران هم داره ارائه میشه، ساوانا بای. این نمایشنامه چه داستان و فضایی رو روایت و تصویر میکنه؟
نمایشنامه رو قاسم روبی ترجمه کرده که خیلی به اغلب کتاب‌های دراز رو هم به خوبی ترجمه کرده، نشر اختران منتشر کرده. داستان پیچیده رابطه‌ای است که ما در قالب یک به اصطلاح هنرپیشه زن پیر می‌بینیم و یک دختر جوان که اینا با هم دیگه برخورد کردن و بعد با درباره زن دیگری صحبت می‌کنند که فاجعه زندگی با این دو نفر پیوند داره و در واقع داستان نبرد حافظه آدمی و واقعیت‌های تلخ زندگی است و اینکه آدمی می‌کوشه به اصطلاح اون آنچه که دوست داره از تندباد زمانه حفظ کنه.
آقای سرکوهی مرسی که همراه ما بودید در این صحبت با خبر.
من از شما متشکرم.
اما در ورزش امروز مهدی رستم‌پور به نامه بیش از 800 کوهنورد و سنگنورد می‌پردازه که به نقض قانون اساسی اعتراض کردند. دیگر خبرهای ورزش امروز از فوتبال و بسکتبال هست.
درود بر شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم، بامداد پنجشنبه‌تون به خیر و خوشی. جمعی از کوهنوردان و سنگنوردان سراسر کشور در نامه‌ای سرگشاده به وزیر ورزش نسبت به اونچه که نقض قانون اساسی از سوی فدراسیون کوهنوردی عنوان شده اعتراض کردند. 800 نفر این نامه رو امضا کردند و معتقدند که فدراسیون کوهنوردی مواهب طبیعی و امکانات عمومی کشور رو تبدیل به یک موضوع خصوصی کرده و از اونها درآمدزایی میکنه، سال به سال هم به هزینه ها داره اضافه میشه به نحوی که دیگه انجام این رشته ورزشی برای بسیاری غیر ممکن شده با توجه بالا رفتن هزینه ها، همچنین کلاس های غیر ضروری و دوره های پیش نیاز که به زعم این قهرمانان و اعضای خانواده کوهنوردی ایران ضرورتی در برگزاری اونها نیست، اما فدراسیون کوهنوردی از این طریق داره پول در میاره و این پول هم به ورزش کوهنوردی بر نمیگرده، به این خاطر که بسیاری از کوهنوردان و سنگنوردان همواره معترضن به اینکه فدراسیون کوهنوردی نسبت به مشکلات اونها بی توجه بوده. خبر بعدی در رابطه با تیراندازی زنان، الهه احمدی عضو تیم ملی تیراندازی که در رقابت‌های المپیک لندن به مقام ششم رسید، در المپیک 2016 هم حضور داره، نسبت به کمبود فشنگ انتقاد کرده و گفته که ما به خاطر اینکه فشنگ نداریم مجبوریم تمرینات المپیکی خودمون رو در فاصله خیلی کمی که تا این مسابقات باقی مونده به صورت خشک برگزار کنیم. منظور از تمرین خشک اینه که نشانه گیری انجام میشه، ماشه هم چکانده میشه اما فشنگی در کار نیست. خبر بعدی در رابطه با رقابت‌های NBA و اتفاقات فوق‌العاده عجیبی که اونجا داره رقم می‌خوره. سان آنتونیو مدعی عنوان قهرمانی در آستانه حذف از این رقابت‌ها قرار گرفته، اونم توی کنفرانس غرب، شاید حتی به مرحله فینال کنفرانس غرب هم نرسه. سان آنتونیویی که در کل فصل فقط یک شکست خانگی رو متحمل شد، اونم در برابر گلدن استیت، حالا تو پلی‌آف هر دو تا بازی خانگی خودش رو به اوکلاهوما باخته. اوکلاهوما با درخشش کوین دورانت، همچنین بازیکن شماره 0 راسل وستبروک، تونست سان آنتونیو رو تو خونه زمینگیر کنه. 3-2 جلو افتاده، فقط به یک برد دیگه احتیاج داره، بازی بعدیشون هم تو خونه اوکلاهوماست. اوکلاهوما تا سال 2008 با نام سیاتل سوپرسونیکس در بسکتبال آمریکا فعالیت می‌کرد. خبر آخر رقابت‌های فوتبال انگلستان، لیورپول دیروز مقابل چلسی با تساوی 1-1 متوقف شد. حملات زیادی رو تدارک دیدن شاگردان یورگن کلوپ. پنجمین بازی کلوپ در لیورپول بود به عنوان سرمربی. ادن هازارد در نیمه اول چلسی رو پیش انداخت، اما در ثانیه های پایانی وقت اضافه کریستیان بنتکه روی اشتباه بگوویچ سنگروان چلسی تونست با ضربه سر مانع از شکست خانگی لیورپول بشه. پنجشنبه سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم.
از امروز پنجشنبه 23 اردیبهشت ماه سومین دوره از جشنواره موسیقی تلفیقی تهران در فرهنگ سرای نیاوران آغاز میشه. گروه‌ها و چهره‌های سرشناس این حوزه برای 7 شب در تالار خلیج فارس اجرا خواهند داشت. در این جشنواره هنرمندان موسیقی تلفیقی در سبک‌های مختلف آثاری از جریان‌های رایج اجتماعی ارائه می‌کنند. امروز بردیا افشین به این رویداد می‌پردازد.
هفته موسیقی تلفیقی تهران مجالی است برای هنرنمایی هنرمندانی که کمتر در عرصه‌های رسمی موسیقی ایران فرصت ارائه آثارشون رو داشتند و اونچه که اونها ارائه می‌کنند شاید با موسیقی‌های رایج‌تر و فراگیرتر متفاوت باشه. اونها هنرمندانی‌اند که اغلب خواستگاهشون عرصه مستقل موسیقیه. تا به حال 2 دوره از جشنواره هفته موسیقی تلفیقی تهران برگزار شده که نسبتاً رویدادی موفق بوده و تونسته توجه بسیاری رو به خودش جلب کنه. اولین دوره اون اواخر 4 سال پیش سال 1391 خورشیدی برگزار شد، اسفند ماه اون سال در فرهنگسرای نیاوران. هنرمندانی چون پیتر سلیمانی پور، دارا دارایی، پویا نیکپور و گروه‌هایی چون پالت، کامنت، مانوها و نایما در این رویداد حضور داشتند. خانه هنرهای شهری برگزار کننده این رویداد دومین دوره از هفته موسیقی تلفیقی تهران رو کمتر از 2 سال بعد از اون تاریخ برگزار کرد، 17 تا 23 دی ماه سال 93 خورشیدی. گروه های نور، خونیاگران، داماهی، کانال، تلنگر و گروه‌هایی به سرپرستی پیتر سلیمانی پور و ماکان اشکواری در دوره دوم حضور داشتند. موفقیت نسبی در برگزاری این 2 دوره برگزار کنندگان این رویداد رو وادار کرد تا به برپایی 3 هفته موسیقی تلفیقی تهران فکر کنند. پدرام نیکسیرت مدیر اجرایی این دوره از جشنواره که خودش یک هنرمند موسیقی است، اوایل سال جاری خورشیدی به خبرنگاران گفته بود ترجیح دادند این بار به جای زمستان هفته موسیقی تلفیقی تهران رو در بهار برگزار کنند. شاید این تصمیم برگزار کنندگان به اقبال بیشتر این رویداد منجر شه. به هر حال به وعده برگزار کنندگان امروز وفا میشه و در این پنجشنبه بهاری در فرهنگسرای نیاوران ابتدا اجرای 2 نفره امیر صارمی و ماکان اشکباری برپاست، اجرایی که از ساعت 6:30 بعد از ظهر آغاز میشه. آخرین اجرای روز اول 3 دوره از هفته موسیقی تلفیقی تهران ساعت 9 شب برگزار میشه. تریوی موسیقی سبک جاز، یک گروه 3 نفره متشکل از سردار سرمست نوازنده پیانو، امید بنکدار نوازنده گیتار بیس و فرهاد لقایی نوازنده سازهای ضربی در این نوبت به روی صحنه خواهند رفت. آغازیش جالب توجه برای رویدادی که میتونه تبدیل بشه به اتفاقی مهم در تقویم سالانه موسیقی ایران.
نزدیک ساعت 8 صبح و ما با یک مجله صبحانه دیگه در کنار شما بودیم. امیدوارم از چیزمان این صبحانه با خبر لذت برده باشید.
اما برنامه رادیو فردا همچنان ادامه داره. سپاسگزارم که این رادیو رو برای شنیدن و دیدن البته انتخاب کردید. تا سانه‌های دیگه من همراه شما خواهم بود با مروری بر آخرین خبرها.
اما من از شما خداحافظی می‌کنم. روزتون قشنگ باشه، شاد باشید و مانا.